25 فروردین 95 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و کیف یحکمونک و عندهم التوراة فیها حکم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. آیه 43 سوره مائده. آیه شریفه در ادامه آیات قبل بیان یک تناقض است در عمل کرد یهودیان. تو اون واقعی که گفتیم قرآن حکایت میکند که اینا حکمیت آوردند به پیامبر خاتم. بعد اینکه داستان حکمیتشون انجام شد، الان قرآن کریم و ذات ربوبی به قول شما اونها رو به چالش می کشد، به یک پارادوکس، یه تناقض در گفتار و در عمل. و اون تناقض این است: شما یهودیا از یه طرف اصرار بر یهودیت خودتون و باقی موندن بر آیین یهود دارید. آیین یهود شریعت دارد، فقه دارد. خب این قضیه ای که واقع شده است، حالا چه قتل باشد، قتل عمد، و هاکذا چه زنای محسنه باشد، در هر دو در تورات حکمش بیان شده است. بنابراین شما میگون ما یهودی هستیم و کتاب خدا تورات در نزد ماست. در این کتاب خدا حکم قتل یا قتل عمد، حکم قتل عمد میشد چی؟ قصاص. حکم زنای محسنه میشد رجم. هر دوی اینا تو تورات هست. میگه شما یهودی هستید، تورات رو کتاب خدا میدونید، حکم این دو واقعه در تورات شما موجود است. خیلی خوب، چرا آمدید و حکمیت آوردید پیش پیامبری که او را چی؟ قبول ندارید. توجه میکنید؟ یعنی در واقع دو تا تناقضه. حکمیت آورده اید پیش پیامبری که او را قبول ندارید به رسالت و به نبوت. خب وقتی قبول به رسالت و نبوتش را شما قبول ندارید، چرا حکمیت آوردید پیش این پیامبر و قول او را بر کتاب آسمانی خودتون دارید چه می دهید؟ مقدم می دارید و ترجیح می دهید. توجه می کنید؟ شما که او را قبول ندارید که، وقتی قبولش ندارید به عنوان رسول الله، چگونه حکمیت پیشش آوردید و میخوان آنچه که او میگوید مقدمه بر تورات خودتون بدانید؟ توجه میکنید؟ و حال این که شما ادعای یهودیت دارید و ادعا دارید که اون چه که در تورات هست حکم الله هست. توجه فرمودید؟ خب پس در واقع دو تا تناقض این شد: انکار رسول در حالی که به قضاوت او رضایت میدهند. خب شما نگون ممکنه کسی رو ما به رسالت قبول نداریم لکن به قضاوت قبول داریم، اینا با هم تنافی ندارن. لازم نیست کل غازن رسول باشد. توجه میفرمایید؟ و داستان این نیست. شما میدونید که ادعای رسالت یا رسول در ادعای خود صادق است یا چیه؟ کاذب است. ولا ثالثه لهو. اگر صادق است واجب است که به اون چه آب بیارند؟ ایمان بیارند. و اگر رسول در ادعای رسالت خود کاذب است پس او فاسق است. فلا یصلح للحکم. دیگه نمیشد قضاوتم براش رجوع کرد، چون در قضاوت قاضی باید چه باشد؟ عادل باشد. قاضی که نمیتوند فاسق باشد. پس چرا اگر او در ادعای پیامبری قبولش ندارید؟ یعنی او در این ادعا کاذب است. وقتی او در این ادعا کاذب است پس انهو در نزد شما فاسق است. پس وقتی فاسق است چطور قضاوت برش آوردید؟ و چگونه میخواهید آنچه که او حکم بکند مقدم بدارید به حکم اللهی که خودتون معتقدین حکم الله در نزد ما موجود است؟ حکم الله چه؟ حکم الله این واقعه، حالا چه قتل باشد چه زنای محسنه باشد، حکمش در تورات موجود است. میخوان قول رسول رو مقدمه بر توراتی که حکم الله میدانید بدانید. توجه میکنید؟ خب این یه تناقض. تناقض دیگر، شما با ادعای یهودیت خودتون چگونه دارید دست از توراتتون که مدعی هستید کتاب آسمانی است و حکم الله هست میشویید؟ خب تورات حکم، شما میگون ما یهودیم، تورات هم کتاب خداست، در کتاب خدا هم این دوتا حکم هست. خب عمل کنید دیگه، برای چی میان پیش پیامبر اسلام به قضاوت؟ ببینید این میشد یه تناقض. یعنی اعتقاد به یهودیت، اعتقاد واقعی و اعتقاد به این که این کتاب خداست و ما توی پیامبر رو قبول نداریم، توجه میکنید، با تحاکم و آمدن برای قضاوت پیش این پیامبر، اینا با هم جمع نمیشن. این یک تناقض است. بله. و لذا خدا تو این آیه به قول امروزی ها به چالش می کشد یهودی ها را. میگه ها شما نفهمیدین چی کار کردید، در یک چاله ای افتادید، گرفتار یه تناقض، یه پارادوکسی شدید که خودتونم جوابی ندارید، هیچ جوابی برش نیست. جواب تنها این است که بناس به هوای نفس ما قضایا بچرخد. توجه میکنید؟ نه به این که خدا و حکمی و رسولی، یا نه، این حرفا در کار نیست. الان یک کسی کاری رو مرتکب شده است، حکمش در تورات موجود است، اینا هم یهودیان، تورات رو کتاب خدا میدانن، و او میگن حالا بذار بریم پیش این ببینیم این آیا یه حکم خفیف تر میبرد، یه قضاوته کمتری میکند نسبت به این ماجرا، ما اونو اجرا کنیم نه اونی که در تورات است. توجه میکنید؟ پس بنابراین آیه در واقع بیان میکند که این یهودیت آقایون با فعلی که انجام دادند که تحاکم به پیامبر باشد، این قابل جمع نیست. یا شما یهودی نیستید، یا اگر یهودی هستید تحاکمتون به پیامبر و از او درخواست قضاوت کردن صحیح نیست. هازا مسافت الخلف بین القول و العملی. قولشون یه چیز است که ادعای یهودیت باشد، اما عملشون با اون ادعا تطابق ندارد. آیه رو مرور میکنم. و کیف یحکمونک، واو استیناف، کیف اسم استفهام، کیف مبنی بر فتح هم هست، اتفاقا اینجا در محل نصب. چرا محلا منصوب است؟ به خاطر اینکه او را حال بگیرید از ضمیر فاعلیه یحکمونک و کیف یحکمونک، یعنی این یهودی ها چگونه، استفهام، چگونه این یهودی ها تو را به حکومت پذیرفتند و تو را حکم قرار می دهند. درست شد؟ حال برای ضمیر فاعلیه یحکمونک. خب و کیف یحکمونک فعل مضارع، واب فاعلش، کافم مفعولم بهش، ضمیر فاعلی به یهود، مفعولیم برمیگردد به رسول خدا. در واقع تقریع یهودیان و یک وجه تعجب پیامبر است که پیامبر چجوری اینا تو رو به حکمیت قبول کردند. خیلی خوب، و گفتن حکمیت یعنی قضاوت، یعنی که تو بین ما حکم کن، یعنی قضا کن. توجه می‌فرمایید؟ بله، یکی از خطاهایی که شده است تو اون روایتم، فإني قد جعلته عليكم حاكما، حاکم فارسی رو با حاکم عربی اشتباه کرده. و قد جعلته علیکم حاکما، تو مقبوله عمر ابن حنزله، یعنی و قد جعلته علیکم قاضیا. توجه فرمودی؟ این حاکم به معنای این که لهو الحکومت، که البست و القبض و اختیار امور به ید او باشد و او اول الامر باشد نیست. یعنی قد جعلته علیکم قاضیا. منتها ما یه حاکم در زبان فارسی داریم، این حاکم در زبان فارسی ما با اون حاکم خلط شده است در ذهن اونایی که عجم هستن، و لذا این حاکم را به معنی حکومت گرفتن. نه، حاکمن یعنی قاضیا، مفصل بحث کردیم این را. درست شد؟ اینم همونه، یحکمونک، چگونه اینا به قضاوت تو راضی شدند، به حکمیت به معنا قضاوت، چگونه اینا به قضاوت تو راضی شدند. و عندهم التوراة، واو چی؟ حالیه، در حالی که عندهم ظرف مکان، همم بهش اضافه شده. خیلی خوب، عندهم، عند خبر مقدم، عندهم خبر مقدم، تورات مبتدای مؤخر، در حالی که در نزد این یهودیان تورات است. تورات است یعنی خودشون ادعا میکنن که در نزد ما تورات واقعی که در نزد موسی بود و نازل بر موسی شده بود، ادعا میکنن اون تورات واقعی در نزد ماست. پس اینکه عندهم التورات یعنی اون تورات واقعی رو مدعی هستن که تورات واقعی در نزد اونهاست، در حالی که میدانیم تورات واقعی زایع شد و از بین رفت در ماجرای اسیر شدن یهودیان به دست بابلیان. وقتی بابلیان یهودی ها را اسیر کردن، کتاب آسمانی اونها را از بین بردن و اینا دیگه تورات را نداشتند، تا بعد از این که کوروش پادشاه ایران بابل رو فتح کرد و یهودیانی که اسیر بودند به دست بابلیان آزاد کرد، و یهودیان بعد از اینکه آزاد شدن به اونها اجازه داد برگردن به فلسطین و در فلسطین اشتغال پیدا کنن به تعمیر معبدی که اونجا داشتن. توجه می‌فرمایید؟ خب تورات از بین رفته بود، بابلیان نسخه های تورات رو از بین برده بودن. یهودی به نام عزرا با ز، نه زال، نه با زال، عزرا با هم، با رز، با ز، عزرا، یک یهودی به نام عزرا، او متصدی شد که تورات را بنویسد و لذا این از را شروع کرد و تورات را از اون چه که در ذهن داشت یا بعض اجزایی که مونده بود گردآوری کرد. تورات موجود، توجه می‌فرمایید، الیوم همون تورات موجودی است که در زمان پیغمبر است. لکن تورات موجود که در زمان پیغمبر است، اونم بعد از داستان جمع آوری تورات به دست کیست؟ به دست این عزراست. توجه فرمودید؟ بنابراین تورات واقعی زائت از بین رفته است. این تورات، تورات جمع آوری شده است، الا این که شما میدونید داستان پادشاه ایرانی سلسله هخامنشیان کوروش مال بیش از 2000 اندی ساله. پس بنابراین الان تورات موجود اوست، توراتی که عزرا جمع کرده، نه تورات موسی. و این تورات نسبت به توراتی که مال موسی باشد با هم یه اختلافاتی دارد، تفاوتهایی دارد. با این حال وقتی که قرآن می‌فرماید اینجا و عندهم تورات، در حالی که شما چگونه از پیامبر اسلام درخواست قضاوت میکنید، در حالی که در نزد شما تورات است، این در واقع بنابر ادعای خود اوناست که کتاب آسمانی در نزدشون محفوظ است. علاما یدعون، یا بله بفرمایید به حسب ادعای خودشون، و الا در واقع عرض کردیم کتاب از بین رفته است. و عندهم التورات فیها حکم الله، فیها باز جار و مجرور خبر مقدم، حکم مبتدای مؤخر، دوتا مبتدا خبر اینجا. عندهم التورات فیها حکم الله، الله هم که مضاف الیهشه. خب این تورات، در این تورات حکم خدا هست، حکم خدا هست، معلوم شد دیگه به اعتقاد خود یهودی ها که این تورات رو همون تورات موسی می دانند، به اعتقاد یهودیان و به ادعای یهودیان فیها حکم الله هست. توجه می کنید؟ فالا بر اساس مذهب ما که ما قائل بله دین ما میگم پیامبر خاتم آمده است و با آمدن پیامبر خاتم احکام چی؟ ادیان گذشته چه میشن؟ نسخ میشن. پس دیگه اون چه که در تورات است حکم الله در نزد ما نیست، چون نسخ شده است به آمدن پیامبر جدید. لکن این که و این در حالی که و عندهم التورات فیها حکم الله، تمام این که در نزد اونا تورات واقعی وجود دارد ادعای خود یهود است، و در این که حکم خدا در این تورات وجود دارد ادعای خود یهود است. می‌فرماید این ادعای شما با حکمیت دون با هم قابل جمع نیست. پس یا فیها حکم الله را بزنید به حکم الله اعتقادی یهود و حکم الله ادعایی یهود، و الا تورات نسخ شده است پیش ما مسلمین. یا این که بزنید به این که حکم واقعی موجوده، اون واقعی که درش حکمیت آوردن، در تورات همون حکم اللهی است که شریعت اسلام هم اون را چه کرده است؟ پذیرفته است و تأیید کرده است. و همین جور هم هست. چرا؟ به خاطر این که واقعه یا به حسب نقل قمی در تفسیرش یا واقع داستان قتل عمد بود. خب قتل عمد حکمش چیه؟ قصاص. در قرآن هم قصاص چی؟ آمده است. بنابراین همون قصاصی که در تورات هست قرآن هم تصدیق کرده است. یا واقعه بنابر قول دیگری که شیخ در تبیان فرمودن، واقعه در باب اون زنای محسنه، بله زن شریفی بود که در چه بود؟ از شرفای یهود، در خیبر بود. اون خیبریه زنای محسنه کرده بود و آمده بودن حکمش رو از پیامبر پرسیده بودن و حکم زنای محسنه در بفرمایید تورات رجم است. در شریعت مقدس هم این حکم تایید شده است. دقت می فرمایید؟ پس بنابراین اگر بخوان فیها حکم الله را عام بگیریم که تو و اندهم تورات، پیش شما تورات است که خودتون میگن تورات واقعی است، در این تورات واقعی ادعای شما فیها حکم الله ادعای شما هم هست، یا این، یا اگر بخوام بگید فیها حکم الله واقعی است، هیچ اشکالی هم ندارد که تورات محرف باشد و فیها حکم الله چه باشد؟ واقعی هم باشد. چرا؟ چون وقتی ما میگم تحریف که یعنی نه از اول تا آخرش عوض کردن که، تحریف یعنی بعضی قسمت ها جا به جا شده، بعضی قسمت ها تغییر پیدا کرده، بنابراین میتواند یه قسمت هایش هم همون قسمت های چه باشد؟ تورات واقعی باشد. توجه میفهمم؟ بنابراین فیها حکم الله، اگر بزنید به حکم الله تو خود این واقعه خاصه ای که اینا درخواست حکمیت داشتن، بنابراین در همون توراتی که الان به ید شما هست این داستان زنای، حکم زنای محسنه که رجم باشد و حکم قتل عمد که قصاص باشد، این حکم خداست و تغییر نکرده است. درست شد؟ این دو معنا. پس بله بفرمایید رو این دو معنا که خدمت شما گفتیم به هر کدوم بخواهید میتوانید که اخذ بکنید. ولحاصل این که قرآن تورات را و هاکذا انجیل را فرق نمی کند، قرآن تورات را تصدیق می کند که در تورات برخی از احکام الهی وجود دارد که اونا تحریف نشده است و تغییری هم پیدا نکرده است، اما چی؟ اما از مجموع کلمات قرآن معلوم می شود که توراتی که امروز موجود است و به ید ماست، توجه می فرمایید؟ که همون توراتی هم بوده است که در زمان پیغمبرم بوده است، چون دیگه تغییری درش به اون صورت داده نشده است. این تورات یه مقدار از تورات واقعی نازل شده بر موسی درش هست و یه امور دیگری هم درش هست که چه شده است؟ تحریف شده است، تغییر داده شده است، زیاده و نقصان درش به کار رفته است، تغییر در لفظ و محل و غیر این درش داده شده است. پس بنابراین قرآن تورات را و و هاکذا انجیل را محرف می داند. اما در همین تورات انجیل محرف هم چه بسا هنوز هم برخی از احکام الهی باقی باشد و چه بسا بفرمایید که بقایایی از تورات واقعی نازل شده در موسی بر موسی هم درش باشد. توجه فرمودید؟ بنابراین می‌فرمایید چگونه شما امر قضاوتتون رو بردید پیش پیامبری که قبولش ندارید، در حال این که مدعی هستید در نزد شما کتاب آسمانی تورات است که در این کتاب آسمانی تورات حکم الله هست. حکم الله دون رو اجرا میکردید، برای چی رفتید پیش این پیغمبر؟ پیغمبری که شما قبولش ندارید و او را کاذب میدانید، پس چرا رفتید پیشش؟ حکم اللهی که پیش خودتون بود چه میکردید؟ اجرا میکردید. ثم للترتیب، درسته؟ ثم یتولون، عطف به کجاست؟ یتولون عطف به یحکمونک، اینا حکومت به نزد تو، قضاوت به نزد تو آوردند. ثم قضاوت که به نزد تو آوردن و توی پیامبر بین اونا حکم کردی، اگر داستان زنای محسنه بود حکم به چه کردی؟ رج. اگر داستان قتل عمد بود حکم به قصاص کردی، که این حکم که تو کردی هم مطابق با تورات بود. از جمعه مودی حکمی که پیغمبر کردن مطابق بر تو، مطابق با تورات بود، اگرچه حکم شریعت اسلامی هم همین است. این دوتا واقعه تو حکم کردی بین اینا، ثم یتولون، اینا تولا کردن. تولی یعنی ان تولا عن الشیء ای الانصراف، یعنی پشت کردن، یعنی روی گرداندند از حق، یعنی حق را ترک کردند. تولی بستگی دارد با چه حرفی متعدی بشود. تولا علا انل میشد چی بفرمایید؟ پشت کردن. تولی الیه یعنی روی آوردن. آره. پس بنابراین معناش نسبت به حرفی که باش تعدیه بشود فرق میکنه. اینجا یتولون انح یعنی پشت کردن، یعنی اینا فرمایش شما یا پیغمبر را قبول نکردن و ترک کردن حرف تو را. بله. من بعد عرض میکنم. پس تولا معناش معلوم شد. من بعد جار و مجرور متعلق به یتولون. خب جار و مجرور من بعد ذالک، ذالک رو به کجا بزنیم؟ ذالک اسم اشاره مبنی بر سکون، محلن مجرور به اضافه، اضافه شده است به بعد. من بعد ذالک، ذالک یعنی چی؟
کتاب تورات.
من بعد اون تحکیم آمدند پیش توی پیامبر قضاوت آوردند، تو حکم کردی، حالا که حکمی که کردی مطابقه با تورات خودشون در آمد، حکم به رجم کردی، حکم به قصاص کردی و اینا اصلا پیش تو آمده بودن که حکمی که تو کتاب خودشون است و اجرا نکنن، تو هم همون حکم رو کردی. بعد این که تو اون حکم رو کردی، اینا یتولون پشت کردن، اعتنایی به حکم شما نکردن و رفتن. پس ذالک من بعد ذالک یعنی من بعد حکم رسول الله در اون واقعی که به حکمیت یهودیان آورده بودن که پیامبر در اون واقعه موافق کتاب خودشون تورات حکم کرده. و ما اولائک بالمؤمنین. خب واو رو استیناف بگیریم. ما مایه چیه؟ نافیه. نافیه علی لغت بنی تمیم. مایه نافیه بنابر لغت بنی تمیم لا عمل لها. درسته؟ و مای بگیرید که به منزله لیسه هست به لغت حجازیین. خیلی خوب، که بهش میگن مای حجازیه. این دوتا ما هر دو رو بیتوانید بگیرید مشکلی نداره، معناش هم یکیست. و ما اولائکه، اولائکه اسم اشاره، درسته؟ لکن اسم اشاره است که برای مخاطب آورده میشه، درسته؟ میگه ما اولائکه اسم اشاره مبنی بر کسر اولائه، چون کافش ضمیر، در محل رفع مبتداست. علا لغت بنی تمیم که ما رو نافیه گرفتیم این میشد مبتدا. علا لغت بنی، علا لغت آقای زفر حجازیین، بله میشد که بفرمایید اولائکه میشد اسم ما و مؤمنین میشد خبرش. خب و ما اولائکه، اولائکه اشاره به همین یهودیاییست که حکمیت آوردن و بعد پشت کردن. چرا میگد اولائکه؟ اونم با ضمیر خطاب، با این اسم اشارهی که برای بله به کار میرد، که ان شما اینها را احضار در ذهن کرده اید با این توصیفاتی که خدا ازشون کرد، با این اوصافی که خدا کرد که سماعون للکذب اکالون للسحت و بقیه تو اوصافی که کرد یحرفون الکلمه عن مواضعه و غیر این، با این توصیفات که کرد، با این توصیفات تو ذهن مخاطب میاد که به طور جدی اینا را از غیرشون تمیز میدهد. توجه میکنید؟ تمیزی که گویا در حکم مشاهده هست. اگر چیزی رو برای شما وصف کنه که با این وصف به قدری این وصف دقیق باشد که شما با این وصف گویا دارید میبینید اون را، خب خدا در این آیات جور یهودی ها را توصیف کرد و تمام خصوصیات ذاتی اینا را، خصوصیاتی که لا ینفک من الیهود، اینا را بیان کرد، گویا شما دیگه اونها را دارید مشاهده می کنید و با چشم می بینید. ما اولائک بالمؤمنین، با حرف جر زائد دال بر تأکیده، مؤمنین مجرور حرف جر محلن مرفوع. اگر ما مامون رو مای نافیه بگیریم بنابر لغت بنی تمیم و در محل نصب بناهن بر لغت حجاز اگر ما رو به معنای لیس بگیریم، و ما اولائک بالمؤمنین، اینا مؤمن نیستن. به چی مؤمن نیستن؟ متعلقش حذف شد، ندارد به چی مؤمن نیستن، چون ایمانی متعلق میخواد. میگد و ما اولائک بالمؤمنین، اینا مؤمن نیستن. یعنی چه؟ حذف متعلق شده، دال بر عموم است. اینا مؤمن نیستن نه به کتاب خودشون، نه به یهودیت خودشون ایمان و اعتقادی ندارن، و نه به توی پیغمبر. توجه می فرمایید؟ به توی پیغمبرم اعتقادی ندارن و لذا حکمی رو که تو کردی چه کردن؟ پشت کردن و نادیده گرفتن.
در اصلش میگه حکم خدا، بله؟ خدا ایمان نیاورد،
اشکالی ندارد. میخواد بگه نه به یهودیت خودشون ایمان دارن که مدعیان ما مؤمنه به یهودیت، این دروغ میگن. اینا به یهودیت خودشون هم ایمان ندارن، تا چه برسد به چی؟ به تو. یعنی تو یه پیغمبر، حالا ناراحت نباش، اینا اومدن عجب مردمان الدنگی اومدن دوی از من قضاوت خواستن و بعدم اطلاعی نکردن به قضاوت من و برگشتن و رفتن. اینا دین و آیین خودشون را هم قبول ندارن، چه برسد به تو؟ رجوع می‌فرمایید اینا آیین خودشون را هم قبول ندارند. پس بله، نکته ای که بله باید که خدمت شما عرض کنیم این است که شما و ما اولائک بالمؤمنین میگد پیامبر تعجب نکن در این که اینا آمدن از تو درخواست حکم کردن، رضایت به حکم تو دادن، بعد این که تو به حکم خدا حکم کردی پشت کردن، اعتنایی نکردن و رفتن. چرا؟ نه تعجب بکن و نه ناراحت بشو، به خاطر این که اینا ایمان به خدا ندارن.
البته تو سیاقی کلامش میگه اولا که بگم یعنی تو رو قبول دادن، درسته تو رو حکمت قرار دادن، اما معلوم میشه نه تو قبول ندارن.
نه
اولا گفت یا حکم اونا کرد.
بله،
یعنی ما... سیاقه یا حکم اونا کرد میتونم بگم این کتاب خود پیان داری، یعنی تو رو قبول ندارن.
نه، به خود تورات خودشون را هم اینا ایمان ندارن، چون پیامبر مطابق تورات حکم، حکمی که پیغمبر کردن به رجم یا به قصاص تو خود توراتشون هم بود. اگر اینا پیامبر رو قبول نداشتن، قبول توراتشون رو که قبول داشتن، چرا قبول نکردن؟ خیلی خوب، اینا نه تورات خودشون رو قبول دارن نه توی پیامبر را قبول دارن، اینا به تورات خودشون هم ایمان واقعی ندارن. اینا یهودیا دنبال چیان؟ دنبال حال و هوای نفس خودشون و دنبال پول. خدای یهود پول است، توجه فرمودی؟ پولش بده، هر کار دیگه هم میخوای باش بکنی اشکالی ندارد، توجه فرمودید؟ خب پس بنابراین نتیجه و ما اولائک بالمؤمنین یه نتیجه کلی، حالا شاید آقای سعادت اینو میخواستن بگن چی ها؟ و ما اولائک بالمؤمنین یعنی این که آقا هر که در مقابل حکم خدا گردن ننهد و ما اولائک بالمؤمنین، اون مؤمن نیست، مؤمن کسی است که حکم خدا را در واقعی که براش وجود دارد، حکم خدا را چیکار کند؟ قبول کند. اگر حکم خدا را قبول کرد فهو مؤمنون، اگه تا دید حکم خدا بر علیهش است و برو بابا ما اصلا اینا قبول نداریم، حواستون هست؟ این مؤمن نیست. شاه خب الان نه آبرو داری کن، ما این حرفش به شما نسبت دادیم بهتر
آقای فیما شدر بینه اون پس همون جا میگه شما اگر
همون را برای شما
قبول نکنید مؤمن نیست.
احسن تو و لذا خب منم همینو دارم میگم. سوره نساء آیه 64 میگه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، تا اینا تا اونچه که بینشون دعوا شده است حکم توی پیغمبر که حکم خداست قبول نکنند، اینا مؤمن نیستند. یعنی در موارد منازعات باید رضایت بدهند به حکم الله، اگر رضایت دادن به چی؟ به یحکمو که، به اونچه که پیامبر حکم میکند، که پیامبر بیان حکم خدا رو میکند، او وقت میشن مؤمن و الا ایمانی در کار نیست. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما غزیت و یسلمو تسلیما. وقتی تو گفتی یا تو نفسشون هم حتی هیچ این حکم خداست، چشم ما باید قبول کنیم و تسلیم محض باشن، این میشه ایمان. توجه کردی؟ بنابراین چه یهودی چه مسلمان چه مسیحی، هر کس حکم خدایی را که محل ابتلاعش است. توجه فرمودی؟ حالا اجازه، حالا بذارید عرضم تا حکم خدا میتوند توی منازعه باشد، توی دعوا باشد. رفتیم در اون دعوا حکم خدا بیان شده است، بر علیه من بوده است. اگر گفتم من قبول ندارم دیگه مؤمن نیستم. یه وقت حکم خدا تو دعوا و مرافعه و بفرمایید قضاوت نیست، حکم خدا در واقعی است که من به او چه شدم؟ مبتلا شدم. حکم خدا این است که این ماجرا، این داستان حرام است یا چی؟ حلال است و من نمیتونم بپذیرم که چی؟ که حلال است یا حرام است و در سینه من حرج است و تسلیم این حکم الهی نیستم. این دیگه من مؤمن نیستم. حالا میخواد یهودی باشه، میخواد مسیحی باشه، میخواد مسلمان. باید کسی که ادعای ایمان میکند حکم خدا رو بپذیرد. چی؟
من میگم بعضی وقت اصلا حکمی نیست، مسکوته. یعنی خداوند حکمی صادر نکرده ولی واگذار کرده است به حکم پیامبر. حکم پیامبر هر حکمی کرد بپذیرید، نمیش به ایمان.
اشکالی نداره، اینم درست. نه به اینی که شما میخوان بگن نیست، اونم که پیامبر حکم میکند به آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول، بله حکم خدا، حکم پیامبرم حکم خداست، باید پذیرفته بشه. اون گیری ندارد، اونجا باید بپذیرن و نباید مناقشه‌ای بکنن و اگر کردن از دایره ایمان خارجن. پس بنابراین این آیه و ما اولائک بالمؤمنین ولو اولائک اسم اشاره زدیم به یهودیا، اما میشه بازترش هم کرد، یعنی اختصاصا به یهودیا ندارد. چرا یهودیا مؤمن نیستن؟ چون زیر بار حکم الهی نرفتن. هر که زیر بار حکم الهی نرود فلیس به مؤمنه. میخواد یهودی باشد، میخواد ارمنی باشد، میخواد مسلمون باشد، حکم خدا رو باید قبول کند. و لذا تو آیات بعدی، تو آیه بعدی و آیه بدتری شد، دو تا آیه بدتر از اون داریم. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. تو آیه بعدیش داریم هم الظالمون. آیه بدتریش داریم هم الفاسقون. توجه می‌فرمایید؟ اگر کسی به حکم الهی حکم نکند او فاسق است، او ظالم است، او کافر است. بنابراین عام ماجرا، هر که تن نداد به حکم خدا، تن ندادن به حکم خدا هم فکر نکنید حالا بله باید یهودی باشد یا بفرمایید دعوا، نه آقا دخترش شوهر داده تموم، خیلی راحت من آخوندم میتونم بشم. خیلی خوب دخترش شوهر داده، دومادش عقد خونده، همه چی تمام اینا، بله به دوماده میگه پادا خونه ما نمیذاری، حق نداری دستم به دختری من بذاری تا شبی عروسی، برو کار عروسی دو بکن. این حکم خدا هست؟ هست یا نیست؟ نه این حکم خدا نیست. حکم خدا این است که وقتی عقدش کردی زنه بس، همون جا که گفت بله آقا عقد خون، همون جا میگه سلام علیک کردی زنه دست حلال دست. این میگه مبادا بیای پیش اینا، میری خونه دو درست میکنی، میری فلانو درست میکنی، میای زنه دو ور میداری میبری تو خونه من، دست اشاره این یک شب حق نداری اینجا بخوابی، ما غیرت داریم. حواستو هست؟ لا غیرت فل حلال، لا غیرت فل حلال. زنش است آقا، تو نمیتونی بگوی دست نزن دیگه. تو دیگه متوجه شدین چی دارم شاید نکنین حالا این مال یهودی هست، این ممکنه من اما بسرم یه افکار پوچ تو ذهنم باشه. آمین. که تو خون ما کسی حالا شیکمی دختری من بیاد بالا چی تو میشه؟ دختر دو شوهر داده، شوهرش باردار شده، چه مشکلی داره؟ وای تو خون ما، خونه شما نه، عقد کردی دخترت دیگه ذات بل است، شوهر دارد، شیکمش از زنا که بالا نیمده، شیکمش از شوهر مشروع عقدیش بالا اومده است، چه مشکلی داره؟ پس ببینید یعنی چه بسا یه افکاری هم تو ذهن من و شما باشد، این افکار ما مطابق با حکم خدا نیست. وقتی مطابق با حکم خدا نیست، اما اینا رو میگم نه ما بد میدونیم، ما اینا رو بازم مثال بزنم تو برای آقایون فکر نکنین حالا این فقط یهودی هست. ضعیفه را بهش میگن شما خانم میخوای؟ بله. الان دیگه ازدواج دائم برای شما نیست، ازدواج موقت، برو سیغشو و بفرمایید که احتیاجات جنسید را برطرف کن. دیگه الان در شرایط فعلی با شرایط شما بفرمایید ازدواج دائم برای شما فراهم نیست، توجه میفرمایید، اما میتوانید که ازدواج موقت داشته باشید، برو ازدواج. حالا اون نیست، این هست، از این راه شما غرایز جنسی خودتون رو ارضا بکنید. وا مگر میشد؟ مگر ما ازدواج صیغه مثل فحشاست، مثل زناست؟ خب کی گفته صیغه مثل زنا؟ اینا عمر گفت، کاری به ما شیعه نداره، توجه میفرمایید. پس بله همون میگرد ما این کارا نمید، اینو ما بد میدونیم، حکم خدا بد دونستن ندارن. کی گفته؟ نشون اونو که داری میگوی روایت اینه، آمده است دو تا از اصحاب معنونم آمده اند در مدینه پیش امام صادق، امام صادق میفرماین ما دامی که تو این شهری و پیش من میان از زنای مدینه صیغه‌ای نکنید. اینا اگر این صیغه شما رو بیفتد، چون اینا صیغه را چه میدونن؟ حرام میدونن، میگن اصحاب جعفر ابن محمد چی؟ زنا میکنن. پس بنابراین مادام اون روایت چه ببینید؟ و اونا هم متشخصن، یعنی شخصیت هایی هن که به تشیع شهره هستن، مادامی که در مدینه هستی و مردم مدینه این را حرام میدانند بنابر حکم عمر، خیلی خوب، الان که حرام میدانند شما میان پیش من این کارا تو مدینه نکنید، یعنی این یه حکم موقتی است برای افراد خاصی در مکان خاصی، درست شد؟ نه اینکه حکم کلی باشه. من الواضح که قرآن دلالت دارد، سنت پیغمبر دلالت دارد و اجماع شیعه بر این است که نکاح موقت هست. ضعیفه میگد به قول این آقا زنا میدم اما صیغه نمیشم، این ایمان نداره، این حکم خدا نیست. چرا؟ چون به حکم خدا تن نمیدهد. و برید جلو و الان الان پدر دارد از دنیا میرد، میگه یه کاری باید بکنم ارث به دخترم نرسد و تمام اموالم منتقل بشه به پسرم، این ایمان ندارد. چرا ایمان ندارد؟ به خاطر این که حکم خدا این است که به دخترم چه میرسد؟ میراث میرسد. و الا ما شاء الله تو افکار ما یه اموری وجود دارد که مطابق حکم خدا نیست و سخت از پذیرفتن این حکم برای ما. هر که حکم خدا را، یعنی انحصار به یهودیا ندارد، انحصار به ترافع و قضاوت هم ندارد، هر کس حکم خدا را در یک ماجرایی نپذیرد، او و ما اولئک بالمؤمنین. و صلی الله علیه و سلم.